اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اجمعین من اللحان الى قیام یوم الدین. خب من یک استدراک اول استادی که از بحثای سابق عرض کنم. ما یه عبارتی از مبسوط بود، مرحوم ابن ادریس عبارت رو یه جور فهمیده بودن و ما یه جور دیگه عبارت رو میخوندیم. حالا میخوام یک مقداری در مورد اون عبارت که توضیحی بدم و به یه معنا نحوه خوندن مرحوم ابن ادریس رو ترجیح بدیم. عبارت در مورد این بود، در بحث این که مرتده رجعیه آیا کسی میتونه تعریض به خطفه نسبت به مرتده رجعیه داشته باشه. تو این بحث مرحوم شیخ می‌فرماید در مورد رجعیه تعریض و تصریح به خطبه جایز نیست، لأنها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی زوجات. این عبارت رو مرحوم ابن ادریس اینجوری خونده بودن، لأنها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی زوجات. ما میخواستیم یه جوری دیگه بخونیم، بگیم لأنها زوجتون اندنا و اندهم ویرگول فی معنی زوجات. خب توضیحاتی قبلا عرض کردیم، عبارت در خلاف بود شبیه این لأنها الرجعیه زوجتون فی معنی زوجات، به خاطر اون شواهدی که ذکر میکردیم این مطلب رو میخواستیم اینجور معنا کنیم. ولی بعد بعضی از دوستان این عبارت رو، مشابه این عبارت رو در بعضی از کتب شافعیه ذکر کرده بودن. نمیدونم، ظاهرن یکی از شروح کتاب الام شافعیه، متن خود عبارت کتاب الام نیست ولی یکی از شروحشه. این همین عبارتهایی که مرحوم شیخ داره آورده بود و همین در همین مسئله دقیقا. بعد گفته بود لأنها فی معنی زوجات. مرحوم شیخ زوجتون اندنا و اندهم این عبارت های اضافی است که مرحوم شیخ آورده. من حالا قبل از این یه نکته رو عرض بکنم، قبلا هم اشاره کردم باز هم تکرار بکنم، اون اینه که ساختار اصلی کتاب مبسوط از کتب شافعیه گرفته شده. یعنی اون کتاب اصلی، تیر اصلیش، چارچوب بندی اصلیش مال شافعیه است. شیخ خب جاهایی که قبول داشته که همونجور رو حفظ کرده، جاهایی که قبول نداشته نظر خودش رو جایگزین کرده، گاهی اوقات هم همون نظرات دیگران رو ذکر کرده، بعد گفته الاقوا اندی مطلب جور دیگه است. خب کسی کتاب رو ببینه برایش روشنه که از چارچوب کتاب، به خصوص شروح کتاب الام و تعلیقات کتاب الام، خیلی ایشون به این ناظر هست و حرفای شافعی و کسانی که در صدد شرح و حاشیه بر حرفای شافعی هستن. و ظاهرن این هم از همون عبارت گرفته شده، زوجتون اندنا و اندهم فی معنی زوجات رو، این زوجتون اندنا و اندهم رو ایشون اضافه کرده به عبارت. خب وقتی به عبارت این مطلب اضافه میشه، متناسب همون معنایی هست که مرحوم ابن ادریس عبارت رو معنا کردند. فقط اینجا یک دو تا مشکل ایجاد میشه. اون اینه که اینکه لعنها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی زوجات، اینکه ایشون میگه اندهم فی معنی زوجات، یه جهت این هست که اندهم یعنی چی؟ در مورد اینکه معتد رجعیه در معنای زوجات هست در میان عامه اختلافیه، عبارتش هم آوردم، مطلب اینجور نیست که اتفاقی باشه امثال اینها. پس چجوری ایشون میگه اندهم فی معنی زوجات هست؟ به نظر میرسه که ایشون یه جور ممکنه شخصی به نگاه اول اندهم رو به معنای اندشافیه معنا کنه، چون در عبارت مال شافعیه است و اندهم یعنی اندهم اون کسایی که من عبارت رو از کتابشون برداشتم. خیلی مستبعده این معنا که اندهم رو بخوایم به شافعیه برگردیم، این شاهد خاص مجرد این که من کتابم رو مطالبم رو از کتاب اون رو برداشتم که کافی نیست برای اینکه من بخوام مرجع ضمیر هم رو به شاف خصوص شافعیه بزنم. پس این عبارت به چه شکلی باید عبارت رو معنا کنیم؟ خب ممکنه اینجوری بگیم، حالا قبل از اینکه عبارت رو بخوام معنا کنم یه مطلب بگم، اینکه کتب شافعیه میگن لعنها فی معنی زوجات یعنی چی؟ خود شافعی احکام زوجیت رو، همه احکامش رو در معتد رجعیه بار نمی کنه. جواز مباشرت، جواز استمتاع، اینا هیچ کنون قائل نیست. پس بچه این چه تعلیلیه لعنها فی معنی زوجات اساسا؟ به نظر میرسه ایشون که میگه لعنها فی معنی زوجات، نه اینکه همه احکام زوجیت رو میخواد بار کنه در خصوص این حکم، یعنی حکم حرمت خطبه و حرمت تصریح به نکاح میخواد بگه در حکم زوجه است، که نه، این حکم خاص به قرائن مشخصه که در مورد معتد رجعی هم میاد. یعنی نکته ای که در مورد زوجه گفتن که شخصی نباید متعرضش بشه اینه که یک حق دیگری به او تعلق گرفته، وقتی حق دیگری به او تعلق گرفته دیگری نباید در حریم خصوصی دیگری دخیل بشه. در این نکته سبب میشه در ما نحن فی هم ولو زوجه نیست، ولی به هر حال حریم زوجه سابق هست، میتونه زوج بهش رجوع کنه، همین رجوع بودن باعثش میشه که یک نوع حرمتی براش باشه و دیگری حق نداشته باشه وارد این حریم خصوصی دیگران شدن بشه. مراد از فی معنی زوجات در خصوص این حکم خاص هست با این توضیحی که من عرض کردم. یه نکته، پس بنابراین فی معنی زوجات رو به معنای به طور کلی فی معنی زوجات نباید معنا کرد. ولی یه نکته دیگه ای که هست اون اینه که در میان عامه بعضی ها اصلا معتد رجعیه رو زوجه میدونن حقیقتاً، از عبارت های مثل حنفیه استفاده میشه، اونا حقیقتا زوجه میدونن. از عبارت های من مغنی ابن قدامه رو یه جوش نگاه میکردم، اون هم میگفت زوجه است و بنابراین احکام زوجیت رو بار کرده بود و در بعضی مواضع دیگه، حالا مراجعه نکردم ببینم حنبلی ها، ابن قدامه حنبلیه، حنبلی های دیگه هم مثلا این مطلب رو دارن یا ندارن. به هر حال یه عده‌ای از عامل اقل زوجه حقیقی میدونن لنها زوجتون اندنا و اندهم فی معنی زوجات، اگر معنیش این باشه که در نزد عامه زوجه حقیقی نیست، فی معنی زوجات هست، ولو نسبت به همین حکم خاص، نسبت به این حکم، اون حالا یه بحث دیگه بود. ولی این چجوری جور در میاد؟ من فکر میکنم شیخ اینجا در مقام بیان خصوصیات نیست، مذهب خودشو به تفصیلا ذکر میکنه، یا مذهب شیعه رو، حالا اندنا مراد شیعه است یا شخص خود ایشون هست، حالا اون بماند. به هر حال میگه در نزد ما این زوجه است، در نزد عامه در معنای زوجاته، در معنای زوجات هم به یک معنای عامی، یعنی حکم زوجه رو عامه هم حکم زوجهش رو برش بار میکنن. حالا اهم از اینه که واقعا حقیقتا زوجه بدانند و به تبع الحاق موضوعی الحاق حکمی هم باشه یا نه مستقیما او باشه. نه نظر قالب خاصی ندارن، یعنی فرض کنید چیزهای شاید بسیاری از معارفش مثل ابو حنیفه از صحابه‌ای که فقه اصلی که چیز بوده همون فقه بوده، در معنای زوجه حقیقتا میدونن زوجه، و یه بحث بسیار اختلافی شدیدی بوده نحوه خاصی امثالی اینها. یعنی که من فکر میکنم این اندهم فی معنا زوجات در مقام بیان این که ولو در مورد خودش میگه ما زوجه میدونیم، میگه ما زوجه میدونیم، اونها در معنای زوجه میان، در مقام بیان تفکیک مذاهب مختلف اونها نیست. یه اصل فی معنا زوجات رو میخواد بیان کنه و من فکر میکنم همین نکته جمع بین کلمات مختلف خود مرحوم شیخه. مرحوم شیخ در بعضی جا تصریح میکنه که زوجه حقیقیه، عبارتش رو خوندیم. بعضی جا تعبیر میکنه فی معنا زوجاته، فی معان زوجاته، که اون معان زوجات هم بعضی رفقا با تذکر دادن که تو تعبیرات کتب شافعیه که شیخی به اونها ناظره معان زوجات مکرر ذکر شده و امسای ناورد مراد از معان زوجات همین، یعنی فی احکام زوجات یا فی حکم زوجاته. ولو شیخ بعضی جا تعبیر میکنه فی حکم زوجاته، فی حکم زوجات در مقام بیان خصوصیتش نبوده، خواسته یک معنای جامعی رو بگه، جامع بین نظر خودش که زوجیت حقیقیه و نظر عامه که زوجیت حکمیه، بعضی از عامه و بعضی دیگه یه عامه که زوجیت. این در مقام ذکر خصوصیات و امثال اینها نبوده، که قبلا عرض کردم بعضی جاها همین لن به استر تعلیلاتی که ذکر میکنه و امثال اینها از تعلیلات اختزا میکنه که نمیخواد معنا زوجات رو در مقابل به معنای نفی زوجیت حقیقیه بگیره. مجموع فرمایش شیخ رو بعضیش رو کنار بعض بگذاریم، شیخ طوسی نظرش این هست که زوجه حقیقی است و عبارتهایی که برخلاف این هم به ظهور بدویش برخلاف این هست باید به همین معنا بازگردانده بشه. این یک توضیح در مورد مطالب سابق. خب حالا بحث سر اصل مطلب بود که آیا زوجه حقیقی هست معتد رجعیه یا زوجه حکمی. خب استدلالاتی ذکر کردیم برای زوجه حقیقی بودن. استدلال مثلا چهارم پنجم این بود که احکام زوجیت در مورد معتد بار شده. عرض کردم این رو به دو تقریب میشه بیان کرد. یه تقریب این هست که چون بسیاری از احکام زوجیت بار شده، ما از احکام زیاد زوجیت که بار شده کشف میکنیم که این زوجه حقیقی. تقریب دقیق این رو بعداً ذکر میکنم. این استدلال یک مکملی داره، بعداً اون مکمل این استدلال عرض میکنم. یه بحث دیگه این هست که نه ما به که بسیاری از احکام رو داره و به اینا کار نداشته باشیم، یه حکم خاص رو در نظر بگیریم، اون حکم خاص کافی هست برای اینکه مطلب رو ما تمام کنیم. اون اینه، بعضی از احکام قطعا در مورد معتد رجعیه ثابته، مثل حق سکنا، حق نفقه، این که دیگه مسلمه و خب نسبت به اون فرض کنید حق سکنا ما مطلب رو بیاییم تمام کنیم. یا بله اگر بعضی از احکام خاص ابداع زینت رو، حالا ابداع زینت مسلم نیست ولی روایات معتبر در مورد ابداع زینت داریم که گفته معتد رجعیه میتواند ابداع زینت کند. ابداع زینت، حالا من در ابداع زینت بحث رو تطبیق میکنم. زوجه حقیقیه دیگه، برای اثبات زوجیت حقیقی تقریب این هست که طبق آیه شریفه لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و آبائهن امثالهن تا اون آخر آیه، در مورد غیر محارم و زوجه ابداع زینت جایز نیست، در مورد معتده رجعیه ابداع زینت جایز است. بنابراین ما از این استدلال کنیم که عرض کنم خدمت شما، پس معتده رجعیه زوج است با این تقریب. ببینید یه به، حالا من اول یه مقدمه عرض بکنم که جلسه قبل شروع کردیم بعد تطبیق بدیم به این بحث. خب یه بحثی هست که اگر یک فردی رو ما میدانیم یک حکمی رو نداره ولی نمیدانیم از افراد موضوع اون حکم هست، تخصیصا اون حکم رو نداره، یا از افراد اون موضوع نیست تخصیصا اون حکم رو نداره، آیا ما میتوانیم با اصالت العموم اثبات کنیم که اون حکم رو دارا هست، چیز از افراد اون موضوع نیست اثبات تخصص بکنیم یا نمیتوانیم؟ مرحوم شیخ انصاری میفرماید که نمیتوان میشود اثبات تخصص کرد و بعضی جا عبارت های شیخ انصاری هم تو همین فضا هست. مرحوم آخون خراسانی میگن نه نمیشه. مثلا یک اکرم العالمی داریم، میدانیم زید واجب الاکرام نیست، نمیدانیم عالم است و واجب الاکرام نیست، یعنی اکرم العالم نسبت به زید تخصیص خورده، یا اصلا عالم نیست پس اکرم العالم نسبت به زید تخصصا، زید تخصصا از سهد اکرم العالم خارجه. تقریبی که در دوران هم بین تخصیص و تخصص رو که به تخصص بکنیم اینه. حالا من اکرم العالم رو تبدیل میکنم به یک قضیه حملیه برای اینکه مطلب راحت تر بشه، یا اکرم کل عالمن، این تقریب هیچ فرقی نداره که اون موضوع ما به نفع عام باشه مطلق باشه هر کدوم باشه، این مثلا ما حالا رو مطلق عام پیادهش میکنیم که راحت تر هست. به جای اکرم کل عالمن میگیم کل عالمن واجب الاکرام، درست؟ این قضیه عکس نقیضش میشه، کل من لا یجب اکرامه فلیس به عالم. این رو ضمیمه بکنیم، زیدون لیس به واجب الاکرام، که فرض اینه که ما یقین داریم که زید واجب الاکرام نیست، نتیجه میشه که زیدون لیسه به عالم. نه، این نتیجه البته در خصوص این حکم وجوب اکرام به درد نمیخوره، چون ما میدانیم وجوب اکرام در حق زید نیست، چه عالم باشه چه عالم نباشه وجوب اکرام نداره. در احکام دیگری که غیر عالم داره با اثبات عدم عالم بودن احکام دیگر غیر عالم رو برش بار میکنیم، احکام دیگرش. خب ما نحنفی هم در واقع همینه. ببینید ما در واقع میگیم که در مورد کسی که محرم نباشه چی؟ نه اصلا اون بحثا رو اصلا هیچ چیز واردش نشید، بحثای علکی رو وارد نشید و در هم چارچوب بحث ما باشید. شما بی خود نخندید. از کنم خدمت شما. بعد ببینید بحث این هست در مورد غیر محارم. در مورد غیر محارم ممکنه اینجوری بگیم که کلو، حالا اینجور تعبیر بکنیم، غیر الزوجه یحرم النظر الی، یحرم ابداء الزینة له، غیر الزوجه یحرم ابداء الزینة له، غیر الزوج یحرم ابداء الزینة له. خب عکس نقیضش چی میشه؟ میشه من لا یحرم ابداء الزینة له فهو زوجتون، چون غیر الزوجه غیر میشه زوجتون، زیدون یجوز و ابداء الزینة له فهو زوجتون. این استدلال شکلی میشه، یعنی این همین مطلب تو تمام استدلال احکام مختلفی که اینجا وجود داره میشه این احکام رو پیاده کرد. بله آره دیگه، این همین بحثاتیش میاد. مرحوم آخوند اینجا این استدلال یک اشکال مبنایی داره، یک اشکال تطبیقی داره. اما اشکال مبناییش من اجمالا اشاره بکنم، دیگه تفصیلش باشه تو اصول ما مفصل بحثش رو کردیم، حالا در حدی که در اینجا مناسب هست عرض بکنم. مرحوم آخوند این استدلال مرحوم شیخ رو قبول ندارن. ایشون میفرمایند که عکس نقیض در جمله‌ای که قضیه‌ای که نسبت به او یقین تکوینی داشته باشیم، عکس نقیضش یقینیه. کل عالم واجب الاکرام اگر یقینی باشه، عکس نقیضش هم یقینیه. ولی کل عالم واجب الاکرام اگر یقین تعبدی داشته باشیم، شما با عکس نقیض باید عکس نقیض هم بهش یقینه یا وجدانی داشته باشید یا تعبدی. مجرد این که اصالت العموم خود قضیه رو اثبات میکنه، عکس نقیضش رو اثبات نمیکنه. معلوم آخوند حرفش اینه، اصالت العموم دلیل حجیت سیره اوغلاست. سیره اوغلا اثبات خود قضیه رو میکنه ولی اثبات عکس نقیضش رو نمیکنه. خب اینجا یه انقلتی ممکنه مطرح بشه، اون اینه که اصالت العموم اماره است، عکس نقیض لازمه اماره است. اماره که حجت شد لازمش هم باید حجت باشه، چون اماریت اقتضا میکنه که مثبتات اماره حجت باشه. بین قضیه اولیه و قضیه عکس نقیض ملازمه واقعیه وجود داره. وقتی ملازمه واقعیه وجود داشت، همچنانی که اماره خودش حجت هست، لازمش هم حجت هست به خاطر اصل کلی حجیت مثبتات امارات. بنابراین عکس نقیض باید حجت باشه. پاسخ مطلب اینه که ما قبول نداریم حجیت مثبتات امارات رو. کی گفته مثبتات امارات حجت هست؟ نه، اماره بودن اماره لازمش حجیت مثبتات نیست و اماره نه. حالا با من کلام مرحوم آخوند دارم تقریب میکنم، میگه نه مرحوم آخوند این تقریب کلام مرحوم آخوند. مرحوم آخوند که مثبتات اماره رو حجت میدونن، به نحو مطلق مثبتات رو حجت نمیدونن. نه، در بعضی موارد بله، بعضی موارد مثبتات اماره حجت هست، بعضی موارد حجت نیست. دیگه تو بحث، این بحث پیوند میخوره به بحث این که چجوری ما مثبتات اماره رو حجت میدونیم، وجه مثبتات اماره چی هست و امثال اینها. تو بحث مثبتات، این بحث به این شکلی که عرض میکنم به این شکل نیست، ولی از لابلای فرمایش شیخ این مرحوم آخوند این مطلب استفاده میشه، از بعضی جاها این مطلب استفاده میشه که مرحوم آخوند اصل مثبت بودن، یعنی تو بحث در بعضی جاها اشاره میکنه که اماره به ما انه اماره لازمش حجیت مثبتات نیست، تو بعضی جایی کفایه داره، یه جایی در مورد قاعده فراغ قاعده تجاوز هستش اشاره میکنه قاعده فراغ ولو اماره هم باشه مثبتاتش حجت نیست، که از اون استفاده میشه که ایشون مثبتات اماره رو اماره به ماه و اماره رو لازمش رو حجیت مثبتات رو نمیدانه. خب این توضیح چی؟ دلالت التزامیه اگر اما دلالت التزام اصل قضیهش یقینی باشه دلالت التزامیهش یقینیه، اگر دلالت نه لازمش ظاهرش این ظاهر نیست، مشکل قضیه همینه، خود اصل اصالت العموم داخل در مقوله ظاهره، اون لازمش داخل در مقوله ظاهر نیست، بحث اصلا بحث جزء ظواهر نیست. چی؟ نه این دلالت این لازمش دلالت التزامیه جایی به هست که از نوع ظواهر باشه، این از نوع ظواهر نیست. حالا این یه لحظه یه لحظه یعنی چی؟ هم عرض هست در منطق و نه در اصول فقه، در اصول فقه نه هم عرض نیست، نه خب. یعنی ممکنه خود قضیه عکس نقیدش هیچ به این ربطی نداره، یعنی یک قضیه اگر صادق باشه گوش کنید، قضیه اگر باشه عکس نقیضش لازم نیست ظهور داشته باشه، بحث حجیت مثبتات هم پابند ظهور نیست حتا چی؟ بیان مرخص نیست، بیان مرخص نیست، حالا هر کدوم باشه، بیان بله هم بگیرید غیر بیان بگیرید هر کدوم رو بگیرید، اون بحث مثبتات هم فقط مال بیان مرخص نیست، اون بحثایی که مطرح کردم اونایی که قائل هستن که مثبتات امارات حجت هست، مثبتات حتی لوازم غیر بیان رو هم میگن حجته در حد ظهور. حالا این کلیت بحث، من حالا مفصل این بحث رو مفصل بحث کردم، خیلی مفصل، و این بحث به صورت یک عنوان مستقل من جایی ندیدم خوب و شسته رفته بحث شد، ما تو اصول این بحث یعنی بحث این که هر دو بحثش، هم بحث حجیت مثبتات اماره رو مفصل بحث نشده به این سطحی که عرض میکنم، یه مقداری بحثاش گنگه، حالا حتی شهید سعد هم که میفرمایید خیلی بحثش به هم ریخته است، کلام شهید سعد تو اینجا هم از اون بحث نشده تر همین بحث در آن بین تخصیص و تخصص، برانم بین تخصیص و تخصص اینقدر بحثش گنگه، چند تا مبحث مشابه داره، این مباحث مشابهش هم قاطی شده، آقای روحانی تو منتقل اصول بعض جاها یه سری اشکالاتی به مرحوم آخوند و مرحوم شیخ میکنه در حالی که اونا مربوط به یک بحث مشابه این بحث هست، چند تا بحث اینا دارن بحث مشابه هست، حالا اگر مفصلش رو بخواهید تو بحث مطلق و مقید و اینها من مفصل چیزش بحث کردم، نمیخوام حالا وارد اون بحثاش بشم. خب یه بحث خلاصه این است که ما در دوران این استدلالات وابسته به این هست که در دوران هم بین تخصیص و تخصص ما قائل به تخصص بشیم. اینجا یه نکته تو پرانتز عرض بکنم، اون اینه که این دوران هم بین تخصیص و تخصص در جایی هست که من احتمال تخصیص رو بدم، بعضی جاها من احتمال تخصیص رو نمیدم، تو بحث دوران بین تخصص و تخصص یک اشکال مطرح شده، اون اینه که شما چطور در دوران هم بین تخصیص و تخصص قائل به تخصص نمی شوید، در حالی که در یک بحث مشابهی کنه یه مطلب واضحیه. مثلا تو روایات گاهی قد استدلال میشه برای اینکه علی ابن حدید فاسقه، عادل نیست، میگن امام علیه السلام گفتن پشتش نماز نخون، پشتش نماز نخون، میگن این معنیش اینه که فاسقه. دقیقا این همین بحث در مورد اونجا هم پیش میاد دیگه، دوران هم بیلی تخصیص تخصص رو از این حرف هاست. چون در واقع این ما میدانیم محرم از نماز خواندن پشت سر اون، از صلات خلفه مثلا علی ابن حدید یحرم، از طرف دیگه گفتیم کل عادلن یجود و صلات خلفه، عکس نقیضش اینه که کل من یحرم و صلات خلفه فهو غیر عادلن، علی ابن حدید یحرم و صلات خلفه به خاطر اون روایت، پس بنابراین اون شخص عادل. چی؟ حالا چیه؟ حالا فکر کنید من دادن گفتم برای اینکه بخواهم توضیح بدم، یه حدی دندون و جگر بگذارید این بحثای قدیه دقیقه. پاسخ مطلب اینه که ما احتمال نمیدیم که علی ابن حدید عادل باشه با این حال امام گفته باشه بکسرش نماز نخونده باشه، نخون. یه نکته ای اقلاعن کنه یک نکته ای وجود نداره که بکسر این نماز خونده نشه. اونایی که استدلال میکنن میگن این در واقع ما با فحص از ادله شرعیه به این نتیجه رسیدیم موانع نماز جماعت یک موانع مخصوصه، اگر نمیدونم پسر کافر نمیشه نماز خوند، پسر کسی که شیعه نباشه نمیشه نماز خوند، امثال اینها، پسر مثلا عاجز نمیشه نماز خوند، کسی که متیمم باشه و ما مختصل باشیم و متوضع باشیم نمیشه، یه سری مواردی هست. این مورد در مورد علی ابن حدید اینا هیچ کدوم نیست، اگه باشه فقط بحث عدالتشه. این در صورتی هست، یعنی اون استدلال فقط اونایی که استدلال کردن به این خاطر است که میگن ما یقین داریم که غیر از عدالت محظور دیگه اینجا وجود نداره، بلا این کسی این احتمال بده به یه جهت دیگری امام علیه السلام پشت سر علی ابن حدید گفته نماز نخون، اون نمیشه این است. اونایی که استدلال کردن بر پایه این هست که میگن ما یقین داریم که اینجا تخصیصی در کار نیست. و وقتی یقین داشته باشی تخصیص در کار نیست، خب میشه نماز رو کرد دیگه. عذر شخصی نداره. عذر شخصی نیست، یعنی اون موانع شرعیه جواز صلات محصور است، سایر موانع معدومه، اگه باشه بحث عدالت از این یه همچین استدلالی باید باشه. اینایی که استدلال میکنن این شکلیه. خب اون بحثی که قبلا عرض کردم که از کثرت احکام شرعیه که در مورد معتده رجعیه، احکام زوجیت، احکام بسیاری در مورد معتده رجعیه و هم که انه احکام زوجیت رو در مورد معتده رجعیه ثابت شده، استدلال اینه که ما خب یه مورد احتمال تخصیص میدیم، مورد دوم احتمال تخصیص میدیم، وقتی تعداد مواردی که احکام زوجیت در مورد معتده رجعیه بار شده زیاد شد، ما مطمئن میشیم زوجه بوده که این احکام بار شده، والا احتمال این که این همه موارد متعدد تخصیص خورده باشه احتمال تخصیص رو نمیدیم، احتمال تخصیص رو نمیدیم. پس اطمینان به عدم تخصیص داریم. وقتی اطمینان به عدم تخصیص داشته باشیم یعنی که یقین داریم که زوجه است دیگه. استدلال اینه. اون کسانی که با کثرت میخوان استدلال کنن، این کثرت رو مقدمه اطمینان به عدم تخصیص در جمعی موارد میخوان قرار بدن، بنابراین اون استدلال وابسته به این نیست. او رو باید دید واقعا سغرویان از این همه موارد اطمینان حاصل میشه یا نمیشه. دیگه بحث رو باید این دنبال کرد، اون مواردی که ما میدانیم احکام زوجیت بار شده اون زیاد هست کم هست، آیا از مجموع اونها میشه اطمینان حاصل کرد؟ و انصاف هم اینه که نمیشه اطمینان حاصل کرد، چون احکام ثابت به ثابتش زیاد نیست. تازه اونم باشه بعض چیزا از احکام زوجیت نیست، همون حق فل جمله‌ای که مرد نسبت به زن داشته باشه همون هم کافی هست برای اینکه عرفاً ما بگیم نه به خاطر زوجیته، به خاطر اینکه همون حق و رجوعی که داره، همون یک نوع سلطه فل جمله‌ای که زن مرد بر زن داره که میتواند او رو در خانه نگه داره، نمیدونم امثال اینها، همونها مثلا کافی است برای اینکه نفقه به گردن مرد باشه و امثال اینها. مشکل ما با اونجور مثلا چهار تا حکمی که وجود داشت، بله اگر اونجوری که مرحوم شیخ قائل هست میگه حتی وقتش هم جایزه، نمیدونم در اون حد به پیشرفت بکنیم که مباشرتش هم صحیحه، همه گونه استمتاعات، این عرفان همینجوره، عرفان اگر همه این احکام جایز باشه این زوجیت ازش استفاده میشه. ولی انصافش اینه که اثبات جواز استمتاع به اون نحوی که مرحوم شیخ قائل هست و اینها لولا اثبات زوجیت، اثبات اون چیزها مشکله که ما بگیم همه اون احکام رو دارا هست از اونها بخواییم زوجیت رو استفاده کنیم. اون چیزایی که مسلم هست، نفقه داشتن، سکنا داشتن، حرمت خروج زن از خانه بدون اذن شوهره، اینجور چیزایی هست که وجود داره. این مقدارها برای اینکه انسان یقین کنه که شارع مقدس احکام زوجیت رو، این احکام خاصه رو بار نکرده، اصل زوجیت رو باقی گذاشته، انصافش اینه که مشکل هست. خب حالا برگردیم به خود اصل همون مبحثی که داشتیم صحبت میکردیم. من دلیل خاصی پیدا نکردم که بحث کنیم، یعنی شیخ طوسی میگه که نه اندنا این که جایزه، حالا این اجماع ایشون که اونایی که قائلن، چون زوجیت قائلن چیز هست، یعنی این بحث ما، یعنی خود همینها جز مبحوث و ننهای ماست. بله چون زوجه میدانند این احکام رو بار میکنند، بنابراین این رو نباید در مقدمات بحث به عنوان یک امر مفروغ العن اخذ بکنیم بعد بحث رو ادامه بدیم. خود همینا اگر زوجیت دونستیم این احکام هم بار میشه، اگر زوجیت ندونستیم این احکام هم بار نمیشه دیگه. اون مرحله نتیجه خود بحث ما هست، نه پیش فرض ما به عنوان اصل موضوع در این بحث مورد استفاده قرار بخوایم بگیم. حالا اوناش ببینیم، نه حالا اون یه بحث دیگه است، دو بحثه. یه بحث این هست که آیا مباشرت اگر صورت بگیره رجوع صورت میگیره یا نه، اون دو بحث جداست. یه بحث جواز تکلیفی مباشرت، یه بحث تحقق رجعت به مباشرته. اونو ممکنه قائل بشیم، اون روایات داره، از روایات اطلاق روایات اون مثلا سجای خودش هست، ما فعلا بحثمون اون نیست، بحث ما جواز تکلیفی مباشرت هست. اما اینکه با مباشرت ولو محرمن، یه آقای خویی قائل به جواز مباشرت نیست، ولی ایشون میفرماید که، یعنی عرض کنم خدمت شما، نه قائل نیست، ایشون میگه حتی اگر هم کنده قائل نباشه عبارت خاصی دارن، میگه مباشرت ولو علی وجه زنا، اینجور تعبیر میکنه، یعنی به قصد زنا، حالا اینجور تعبیر بکنم، به قصد عدم رجوع و به خیال اینکه رجوع واقع نمیشه، به خیال اینکه رجوع واقع نمیشه و اینها، و این کار زنا هست و امثال اینها، ولو قصد زنا هم داشته باشه رجوع به او تحقق پیدا میکنه. اونا یه بحث دیگه است. خب پس این استدلالی که مرحوم شیخ طوسی مطرح میکنن که احکام زوجیت بار میشه، یه اشکال مبنایی داره که این وابسته به اون بحث عرض کنم که در دوران هم بین تخصیص و تخصص ما قائل به تخصص باشیم هست. یک اشکال بنایی هم داره، اون اینه که درسته که بعضی از احکام زوجیت در ایام عده ثابته، بعضی از احکام زوجیت هم ثابت نیست. این بحث الا ان یأتی به فاحشة مبینه این که مال احکام زوجیت نیست، اینو حالا توضیحش باشه فردا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.